بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حدیث اخلاقی ما حدیث دیگری از وجود مقدس خاتم انبیا محمد صلی الله علیه و آله و سلم، حدیث شماره 107 از همین بعد مجموعه کلمات پیغمبر که به نام بعد نهج الفصاحه است، در اونجا شماره 107 آمده. فرمود رحم الله عبدن سمحا، رحم الله عبدن سمحا، خداوند رحمت کند بنده ای را که سخت گیر نباش، آسان گیر باش. ازا با گفتم قبلن، حال اجازه بدید پیوندش مهم بدم به بحث روز. ازا با با از سمها و ازش ترا سمها، ازا قضا قضا سمها و سمهن ازا قضا. مسئله آسانگیری در زندگی یه اصل اساسی اجتماعی، بسیاری از پرونده ها بر اثر سختگیری های کوچکه. دو نفر با هم تصادف می کنند، یه مختصر خب نقصی در این و اون پیدا شده، همونجا با هم تمامش کنند دیگه. نخیر، باید بستیم متخصص بیاد راهو ببندیم، باید بریم کلوکی بکشیم، باید بریم پرونده تشکیل بدیم. میبینه همین شروع میشه پرونده های مختلف. یا یه کسی آمده است، همسایه دیگری هست و یه مجلسی داشته، صدا بلند کرد و وضعای همسایه شده است و خب بیان با هم کنار بیان و عذرخواهی کنن تمامش کنن. نه خیر، من باید برم شکایت کنم، این نمیشه. یا مثلا در روابط خانوادگی قضا امروز کمی شور شده، حالا بیام سختگیری بکنیم، دعوت کنیم و دعوا کنیم و فلان اینها. خب آسان بگی دیگه، امروز فلان چیز در کنار سفره ما نیست، باید یه سبزی خوردنی باشه، نیست، خب نیست، حالا فردا هست دیگه. حالا سخت بگیرن همه این چیزها رو، چیزی میخواد بخرد، یه کم و زیادی سخت بگیره، نمیخوام، میخواد بفروشه، کم و زیادی نمیخوام، میخواد دینش ادا کنی، آقا 5 روز تأخیر بینداز، نمیشه، امروز وقتشه، میرم شکایت میکنم، میرم چیکار میکنم. سخت گیری ها مایه بدبینی ها و عداوت ها و نزاع ها و کشمکش هاست. آسان گیری ها سبب محبت در جامعه است. وقتی آسان به هم بگیرن همه با هم مهربان میشن، وقتی همه سخت بگیرن همه با هم مخالف میشن، حتی در درون خانواده اختلاف بین افراد پیدا میشه. بنابراین اصل در اسلام بر آسانگیریه. اون حدیث معروفه که فراموش نکردید، بوست و الی شریعت سمحل سهله، احکام اسلام هم آسانه، قوانین اسلام هم بر اساس آسانگیریه، روابط اجتماعی هم باید بر اساس همین بوده باشد، همه با هم آسان بگیرن. از اینجا من میخوام برم سراغ این مسئله روز و اسم امسال که شعار امسال حمایت از تولیدات داخلی است. در اینجا چند نکته لازم رو عرض کنم. اگر آسانگیر باشیم این جنس خارجی یه ذره از این بهتره، یه ذره ارزونتره، یه ذره چنینه، یه ذره چنانه. به همین جزئیات اهمیت بدیم، خب معنیش این است که دیگه همیشه وابستهی به خارج باشیم. اما اگر آسانگیر باشیم، حالا یه مختصر تفاوت در قیمت، تفاوت در کیفیت، تفاوت در جزئیات، سخت نگیریم اینا رو، خب سبب می شود که بتوانیم واقعا حمایت کنیم از این تولیدات. در اینجا یه نکته مهمی است که شاید غالبا ازش غفلت میشه. وان این است، مسائل اجتماعی مثل حلقه های زنجیر به هم پیوسته اند. یک شما بخواهیم حل کنیم منهای حل بقیه مشکلی. از جمله همین مسئله است. خب یکی از طرقش این است که ما فرهنگ سازی کنیم که مردم اجناس داخلی را مصرف کنند. بگیم ایها الناس، اگر شما اجناس داخلی مصرف کنید، جوانان کن از بیکاری نجات پیدا میکنن، کارخانه ها راه میفته، جوانان شما کار پیدا میکنن. اگر برید سراغ اجناس خارجی، جوانانتون بیکار میشن، کارخانه هاتون ورشکست میکنید، وابستگیتون به خارج بیشتر میشه. خب فرهنگ سازی یه مرحله است، اما عوامل زیادی تأثیر در این داره که مردم به این سمت میان به اون سمت نمیدن. سه عامل مهم در اینجا هست که اون سه عامل هم هر کم عوامل داره، زنجیره ایه. یه عامل مهم کیفیت. بگن آقا اینا از نظر کیفیت برابری نمی کنه. خب ما اگر میخواهیم حمایت کنیم، باید به همون اندازه که ما فرهنگ سازی میکنیم در حمایت، فرهنگ سازی کنیم در کیفیت، بالا بردن این کیفیت ها. مردم چه از سراغ برنج داخلی میروند و ترجیح میدن بر برنج خارجی؟ چون کیفیت رو حق داره دیگه. شما اگر بتوانید همه چیز رو کیفیتشو بالا ببرید، کسی به سراغ اونجا نمیده. پس یه فرهنگ سازی هم برای کیفیت کنیم. دوم مسئله گرانیه. میگن قیمت ها متفاوت، اونا قیمتشون ارزان تر است. چرا قیمت بالاست؟ این هم بازی زنجیره ایست. برای این بالاست که کارخانه، کسی که صاحب کارخانه است، وام از بانک گرفته، بانک هم 24% 28% ازش پول میخواد. وقتی 24% 28% ازش سود میخواد، جنس رو نمیتونه ارزان بده. پس بریم سراغ بلای بانک ها. بانک ها میان در اینجا سودا رو بالا میبرن، حالا بگید سود عقود شرعیه بالا میبرن، خب جنس گران میشه. چه کار کنی؟ نمیتونی جنس ارزان بدی. دومی که کارگرش میگه گرانه. چرا گرانه؟ برای اینکه مال و اجاره خانه این کارگر گرانه. برای اینکه جنسی که تو بازار میارن، مواد غذایی، این دلال ها میرون از تولید کنندگان میخرن، دو برابر سه برابر میفروشن، دلالان میان جنس رو گران میکنن، این کارگر هم مواد غذاییش گران، کرایه خانهش گران، چیکار بکنه؟ باید این کار بکنه. میبینید حلقه های زنجیری، باید نشست برای همش فکر کرد. یه عامل مهمه دیگرم قاچاقه. چرا به سراغ قاچاق میرن؟ عوامل اون رو باید بررسی کرد، جلو اون گره. خب وقتی سراغ اون قاچاق میرن، اخیرا ما شنیدیم بعضی هم قاچاق وارونه میکنن. و اینم عجیبه. گفتن به ادارات جنس ایرانی بخری، میره از چین میاره، مارک چینو میکنه، مارک ایرانی بهش میزنه، به عنوان جنس ایرانی میفروشه. این وارون کار کردنه. وقتی بشر بخواد تقلب بکنه، گفتن با جنس ایرانی بخریم، جنس چینی میاره، مارک ایرانی بهش میزنه. به هر حال اینا حلقه های زنجیر به هم پیوسته است و اینا سبب میشه که اگر ما از داخل به خارج روی بیاوریم، ناچاریم ارز خارجی بگیریم، ارز خارجیمون گران میشه، وابستگیمون بیشتر میشه، نفتمون رو باید ارزان بدیم، از اونها پول بگیریم، جنس از اونها بگیریم. به قول کسی میگه وای به حال جمعیتی که هم قیمت جنس رو که میخوان بفروشن خارجی تعیین میکنه، هم جنس رو که اونا میخوان بفروشن قیمتش تعیین میکنه. نفت میخواد بخره قیمتشو تعیین میکنه، جنس میخواد بفروشه قیمتشو تعیین میکنه، هم خریدش او، هم فروش، همش او تعیین میکنه. اینا مشکلات ایجاد میشه وقتی ما وابسته به خارج بشیم. امروز ممکن است این آقا سودی ببره به واسطه این وابستگی، ولی فردا کل نظام اقتصادی گرفتار میشه. به هر حال اندیشمندان باید بنشینند، این حلقه های زنجیر را یک به یک بررسی کنند، کار را آسان و ساده کنند، عوامل مختلف را ببینند. فرهنگ سازی خوبه، اما به تنهایی حل مشکل نمی کنه. گرفتاری های دیگر که در این مسیره، این گرفتاری ها را باید دونه دونه کسانی که اهل اطلاع و خبره هستند و اندیشمندند و واقعا میتونن کاری بکنن، بنشینن فکر بکنن و به وسیله این فکر مشکل رو حل کنن. و یکی از مشکلاتم برای مسائل همین گرانی و امثال اینها وابستگی به خارج، همین فضاهای مجازیه که دارن معاملات رو میکشن توی فضاهای مجازی و وابسته شدن. امیدوارم انشاءالله اگر بنا هست و عزم جدی الهی بر حل این مشکل مهم اقتصادی و اجتماعی هست، روی تمام عوامل اندیشه بشه و انشاءالله همه حل بشه و این مشکل برای همیشه برای مردم انشاءالله حل بشه. از خداوندم میخواییم که خداوند عنایت کنه، یه عقل و هوشی جامعی به ما بده، فقط نفع امروزمون نگاه نکنیم، آینده خودمون، آینده بچه هامون، آینده نسل‌های آینده، اینها رو هم در نظر بگیریم. چنان نباشه فقط روزمره باشیم و امروز ببینیم این سودش بیشتره. امیدوارم انشاءالله خداوند هم کمک کنه، نزولات آسمانی زیاد بشه که اونم یکی از عوامل مشکلاته، انشاءالله این خوشحالی برطرف بشه، مردم هم بتوانن روی تولیدات داخلی بیشتر تکیه کنن. با صلواتی میریم سراغ بحث فقهیمون. بحث ما در این بود که اگر با یه مقبون جنس رو داده به مشتری، مشتری تغییراتی درش ایجاد کرده، حالا با یه میخواد فسخ کنه، اینو بگیره، تکلیف ما با این تغییرات چی میشه؟ گفتن تغییرات سه حالت داره. یه تغییر صفت، گندم آد کردم، چیزی اضافه و کم نشده، صفت اضافه شده. تکلیف اینو روشن کردیم دیروز. دوم، تغییر عین مشوب، یعنی یه تغییر عینی شده اما اون عین مستقل نیست. مثل اینکه این خانه رو برداشته، رنگ کرده، کاغذ دیواری کرده، گچکاری کرده، امثال اینها. اینو میگن عین مشوب، یعنی قاطی شده به این خانه، به این. پس در این بود که این سومش هم این بود که عین مستقل باشد، مثل قرص اشجار کرده. فعلا سومی محل بحث ما نیست، فعلا دومی رو در این بحث میکنیم که تغییری پیدا شده است به واسطه این عین مشوب. گفتن چهار و زیادی قیمت شده، فرض افزایش قیمت امروز بحثمون، قبلا بحث دیگر کردیم، افزایش قیمت پیدا شده. حالا مشتری میگه آقا من در حالی که مالک بودم روی این جنس کار کردم، خانه ها رو، اتاق ها رو سفید کردم، کاغذ دیواری کردم، مال خودم بود اون وقت، چرا حق من ضایع بشه؟ خب بایعم فسخ کرده، خانه رو میخواد برگردونه. در اینجا 5 احتمال امام دادن. دلیل این 5 رو دونه دونه باید بگیم و از میان اونها آنچه صحیح است انتخاب کنیم. بله؟ نه، مال اضافه شدن مشوبه فر اول. بله، بعد میبینیم که مشوب هم میگن عیناً همون حالتی داره که در صفت محضه، تفاوتی با صفت محض نمی کنه. یعنی صفت محض و مشوب هر دو 5 احتمال درشه و این احتمالات 5 هست. حالا ما میبریم تو صفت بعض، ثانی ما گفته مثل کما فی الاول، فقط با این نیم خط امام گفته کما فی الاول، یعنی مشوب و صفت خالص یه حکم داره. حالا این 5 احتمال دادن. اول این است که زیادی قیمت مال مشتری باشد، بله، بله، عبارت امام این بود، من عبارت امام رو بخونم. فرمودن که بله، فعلا میکند زیاده دخلون که این کان ده ها دخلون فی زیادتا و فی کون زیادت العین للمشتری لعجل صفه فیکون البایع العین فیأخذ البایع العین و یدفع زیادت القیمه. اول این است که بگیم آقا این زیادی قیمت، این 10 میارزه، حالا 12 میارزه، بنابراین باید این عین برگرده به جناب بایع، خانه رو بهش بدیم، اونم تفاوت که 2 بده. دلیل این مسئله چیه؟ دلیل این است نوعی جمع بین حقینه. بالاخره مشتری حق داره، در حالی که مالک بوده این زیادی رو ایجاد کرده، قاصب نبوده که بگیم قاصب تصرفاتش عوض و بدلی نداره. نه خیر، مالک بوده، تصرفاتش محترمه و باید ببینیم چقدر بوده، اضافه قیمت رو بدیم. این در صورتی است که احتمال اوله. پس مشتری باید اضافه قیمت بده، ببخشید بایع باید اضافه قیمت رو بده و مشتری حق داره اون رو بگیره. این احتمال اول بود، اینم دلیلش که خواهید دید ما سرانجام همین رو میپذیریم. و اما احتمال دوم این بود که شریک در قیمت بشه، مشتری با بایه شریک در قیمت بشه. معنی کردن شریک در قیمتو، میان معنیش این است که این جنس رو بفروشیم، تقسیم کنیم قیمتشو، 10 میلیون بدیم به اون بایه، 2 میلیون هم بدیم به مشتری. دلیلش هم این است که خب وقتی افزوده شده برش، لازمه افزایش شرکته، اینان مثل ممزوج شدن در میدونم حالا ایشون دلیل حال داریم میگیم ممزوج شده با هم، در واقع این صفت نوعی امتزاج پیدا کرده با این عین، لازمه امتزاجم شرکته، منتها شرکت عینیه نیست چون عینی نداره، شرکت قیمیه است. شرکت قیمیه چیه؟ باید اینو بفروشیم قیمتشو به نسبت تقسیم کنیم. این دلیل دومی. ولی عرض ما این است، این بازگشت به اولی میکنه، یعنی اضافه قیمت رو باید بدیم مشتری، چرا بفروشیم؟ چه ضرورتی داره بردم این خانه رو بفروشیم؟ خانه رو میدیم به مشتری و به بایه، خانه رو میدیم به بایه و زیادی قیمت رو از بایه میگیریم میدیم به مشتری. شرکتی نیست، اسم شرکت در قیمت. شرکت در قیمت همون احتمال اوله که اضافه قیمت مال مشتری هست، اصل جنس مال بایه. پس این دومی و دلیلش و جوابش. بله، اگر امتناع کند او هم امتناع میکند از تحویل دادن جنس، میگه من امتناع کنه اونم امتناع میکنه، اصلا قول دو میگه اینو بفروشن. به چی بفروشن خانه رو؟ تفاوت قیمت رو بدن. مگر جمع بین حقین دلیل اصلی ما در این مسئله نیست؟ روایت که نداره، دلیل اصلی ما جمع بین حقینه. خب جمع بین حقین این است که خانه رو بدیم به بایه و تفاوت رو بدیم به مشتری. و اما سومی این است که شریک در عین باشه به نسبت تلک زیاده. دلیل این چیه؟ شریک در عین یعنی مشاع به نسبت تلک زیاده. دلیلش هم این است که بگیم آقا صفت جانشین جزء میشه، همونطور که اگر جزئی مال مشتری قاطی شد مشاع میشه، صفتم به منزله جزئه و سبب شرکت و مشاع شدن خواهد بود. پس صفت جانشین جزء میشه و قاطی با هم شده، پس مشارکت در عین میشه و از قبیل مشاع. اینم دلیل سومی. و جواب، جواب از این چون ما اولین انتخاب کردیم بقیه از جواب میدیم. جوابش این است که چی گفته صفت جانشین جزء میشه؟ صفت با جزء تفاوت داره. اشاعه فرع این است که اجزا ملکیت طرفینی باشه. اجزا اینجا جزئی نیست. شما یه حرف شعری میزنید، میگید صفت مانند جزه. کجاش مانند جزه؟ صفت قاطی نمیشه، صفت قاطی نمیشه، جزئی نیست. تا دو تا جز با هم قاطی نشود اشاعه حاصل نمیشه. شما نمیتونید، شما شاهدانید. رنگ نرسیدیم، رنگ بعدیه، رنگ بعدیه. فعلا صفت خالص رو داریم میگیم، رنگ هم خواهیم دید همینطوره. بنابراین دلیلش این است که صفت به منزله جزئه، بنابراین مشاع میشه، بنابراین احکام اشاعه جاری میشه. جواب دادیم که صفت به منزله جزء نیست، نه احکام اشاعه در اینجا جاری نمیشه. چهارم، باشه، اینم بالاخره صفت عارضی و ذاتی هیچ کدوم جزء نیست، جزئیت نداره، عوضه. همین تعبیری که کردید خوبه، عوضه، جوهر نیست. بنابراین بخواهید این عوض معامله جوهر بهش بشه، از قبیل شرکت در اجزا باشه، این درست نیست. بنابراین سومی هم جواب دادیم، دلیلش گفتیم، جوابش هم گفتیم. و اما چهارم، اتفاقا اگر بگیم از صفت و کل جز، اون دقت فلسفیه، اما در او صفت و جز نمیشمارن. بگه من در این خانه بله چیز هستم، در این آد شریکم. شریک نیستی، گندمش تمام مال زیده، صفتی پیدا شدی، شریک نیست. بله قیمتش افزایش پیدا کرده، افزایش قیمت مال توست. و اما چهارم این است که بگیم باید جنس رو به بایه برگردونیم خانه رو، و اجرت المثل بدیم به مشتری در مقابل زحمات کشیدی، این گردوم آد کردی، ما بیاییم بعد اجرت المثل بدیم. چرا؟ دلیلش همین است، این زحمتی کشیده و نتیجه زحمتش اجرت المثله و بیش از اجرت المثل حقی نداره. زحمت کشیده، نتیجه زحمتش اجرت المثله و بیش از اجرت المثل حقی نداره. این دلیل. و اما جواب این است که من در ملک خودم زحمت کشیدم و قیمت ملکم را بالا بردم، اون بالای افزایش قیمت مال منه. اجرت المثل آرد کردن ممکنه یه درهم باشه، اما فعلا که آرد شده این گندم دو درهم افزایش قیمت پیدا کرده. اجرت المثل چه درهمته؟ درهم افزایش قیمتش دو درهمه. من ملک خودم رو، گندم ملک من بود، آد کردم. من کارگر نبودم اینجا، من مالک بودم. اجرت المثل مال کارگره. بنده در باره این گندمی که آد کردم کارگر نبودم، مالک بودم و این ملک رو افزایش قیمت دادم. کارگر گرفتی، اما شما کارگر نیستی، شما مالکی، مالکی که افزایش قیمت داده ای به این. خب این افزایش قیمتی که دادی مال توست، اما اگر مال دیگر این جنس بود و شما کار کرده بودی، عمل حور محترم است و باید اجرت المثل بدن. مال دیگری نبوده در اون حالت، در اون حالت مال خودت بوده، کارگر نبودی تو. همه هزینه هایی که کردی درست، و ولی این قیمت فعلا افزایش پیدا کرده. و اگر عکس این باشه، یعنی اجرت کارگر بیش از افزایش قیمت باشه، اگر اجرت کارگر میشه، این نمیتونه بگه من میخوام، از بایه بگه آقا من اینقدر اجرت کارگر، بگه آقا این قیمتش اینقدر اضافه شده، من اضافه قیمت به تو میدم، من چه کار به اجرت کارگر دارم، تو شاید اجرت کارگر چهار برابر این دادی، به من چه مربوطه؟ نقص و دیروز صحبت کردیم و حکم نقص عرش بود، گذشتیم از اون، عرش بود، عیب بود، اما حالا افزایش پیدا کرده قیمت. بگیم تو کارگر ما بودی، بایه بگی تو کارگر من بود، کارگر من نبوده. آقا این مسئله واضحه بعقیده من. بریم سراغ پنجم. در پنجم دیگه اعتماد نیست که حرف زوره. نظر من در چهارم این شد که این چهارمی باطله، برای اینکه من اون وقت مالک بودم، من کارگر نبودم که شما اجرت المثل به من بدی، من مالک بودم، ملکم و افزایش قیمت دادم، بنابراین چرا اجرت المثل به من بدید؟ افزایش قیمت من باید به من بدید، منو اشتباه به کارگر نکن، من مالک بودم. این جوابی که دادیم از چهارم بقیده من جواب خیلی روشنه. و اما پنجم، اجازه بدید، پنجم خیلی خیال ساقط نشده، بس در سقوط. اجازه بدید وقت داره تمام میشه، من این تمامش کنم، بقیهش انشاءالله شنبه. و اما پنجم میگه اینو با همین صفتی که افزایش قیمت داره بده به بایه، یه ریالم نگیر مجانی. بابا من زحمت کشیدم، قیمت اینو دو برابر کردم، میگه مجانی بده به شخص بایه. دلیلش چیه؟ لابد دلیلش این است که شما در ملکی تصرف کردی که بالمعال ملک دیگری میشود، ولو امروز ملک تو بوده. بله، کن اقدامی بر ضرر خودت کردی، این در معرض فسخ بوده، می توانسته با یه فسخ کنی، تو چرا افزایش قیمت دادی؟ اقدام به ضرر خودت کردی، بنابراین باید مجانی بدون گرفتن تفاوت قیمت و اجرت و المثل و امثال ذلک تحویل بایع بدی. جواب این از این جمع بین حقه نیست، لازرر جلو اینو میگیره. این نه قصد مجانی داشته، نه قاصب بوده، نه در ملک دیگری تصرف کرده، در ملک خودش تصرف کرده، قیمت دو برابر شده، یه برابر نیم شده، الان بگیم همه ای زحمت های تو هیچ، برو دنبال کارید و هیچ تفاوت هم نگیره. این جمع بین حقه نیست. تلخص من جمیع ما ذکرنا، این که این پنجتا هر کدام دلیل داره، چهار تاش جواب داره، یکیش جواب نداره که اولیست. و تعجب امام دومی رو پذیرفتن، آنکه دومی به اولی برمیگرده، دومی رو ایشون پذیرفتن. بنابراین ما میگیم حق اولیست، دومی هم به اولی برمیگرده. اون چهار توی دیگه دلیلاشو گفتیم، جواباشم گفتیم، نتیجه این شد در تغییر صفت بعد از فسخ این برمیگرده و تفاوت قیمت تا به شخص مشتری خواهند داد. و صلی الله علی سیدنا.